الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که یک تقسیمی برای عام شده و یک تقسیمی برای مطلق، و لازم است که این دو تقسیم هر کدام بررسی و ملاحظه شود ان شاء الله. اما تقسیمی که برای عام شده می‌فرمایند العام علی ثلاثه اقسام، برای اینکه عموم گاهی عموم استغراقی است و گاهی عموم مجموعی است و گاهی عموم بدلی. در این تقسیم که برای عام شده لازم است که ما در دو جهت بحث بکنیم، یکی در رابطه با این که مقصود از این اقسام عبارت از چیست، آیا عام استغراقی چه معنا و مفادی دارد، عام مجموعی چه مفاد و آثاری داره، و عام بدلی دارای چه مفاد و لوازمی هست. یک جهت این جهته که حالا این جهت رو بررسی بکنیم، بعد ان شاء الله وارد جهت دوم همین بحث بشویم، بعدم اون وقت مسئله مطلق رو مطرح بکنیم. عام استغراقی عبارت از اون عامی است که بین افرادی که به وسیله این عموم اشاره به اون افراد می شود و تعرض نسبت به اون افراد مطرحه، ولو اینکه عرض کردیم که تعرض عام نسبت به مصادیق تعرض اجمالیه نه تعرض تفصیلی که توضیحشو عرض کردیم، لکن همین افرادی که عام به نحو اجمال متعرض اونهاست، هر کدامشون استقلال دارند، هیچ گونه رعایت وحدت بین افراد عام نشده و در موضوعیت هر کدام مستقلند، هر کدام حکم مستقلی دارد، مخالفت و اطاعت مستقلی داره و در نتیجه چنین عامی دارای مخالفت های متعدد و موافقت های متعدد خواهد بود. مثل اینکه مولا بگوید اکرم کل عالمن، لکن برای اکرام هر عالمی یک حساب مستقلی مولا باز کرده و نسبت به اکرام هر عالمی یک غرض مستقلی دارد که نتیجه این می شود که اگر مجموعه علما فرزن 10 نفر بودند و این مکلف و عبد 5 عالم رو اکرام کرد و 5 عالم رو اکرام نکرد، اینجا نسبت به هر عالمی که اکرام شده موافقت تکلیف مولا نسبت به او حاصل شده و استحقاق مثوبت داره و نسبت به هر عالمی که اکرام نشده مخالفت نسبت به حکم او تعلق گرفته و استحقاق عقوبت در برابر اون مخالفت برش مترتبه. پس در نتیجه در اکرم کل عالمین اگر فرض کنیم که مجموعه علما متشکل از 10 نفرند و این 5 تاشون رو اکرام کرد و 5 تاشون رو اکرام نکرد، اینجا 5 موافقت و 5 مخالفت تحقق پیدا کرده، برای اینکه اکرام هر عالمی متعلق غرض خاص مولا بوده و هیچ گونه رعایت انضمام و وحدت ولو اعتباراً بین این مجموعه و بین این 10 نفر نشده. این رو ازش ما تعبیر میکنیم به عام استغراقی. نقطه مقابل این عبارت از عام مجموعیه. عام مجموعی اون است که مولا یک غرض داره و اون غرض حاصل نمی شود مگر به اکرام مجموعه این 10 نفر، که اگر جمیع این 10 نفر اکرام بشوند غرض مولا که عبارت از غرض واحده حاصل می شود. اما اگر این مجموعه اکرام نشوند، حالا به هر صورتی یا به اینکه هیچ کدام اکرام نشوند یا 5 تا اکرام بشوند دون 5 تا و حتی اگر 9 تاشون اکرام بشوند و یکی باقی بماند، معذالک هیچ غرض مولا سر سوزنی در خارج تحقق پیدا نکرده. مثل اینکه فرض کنیم از باب مثال مولا نذر کرده بوده که این مجموعه اکرام بشوند مثلا دفعتا واحده. نظیر این رو خوب ما به حمد الله در موارد دیگر همون طوری که مکرر در مباحث فقهی و اصولی صحبت شده فراوان داریم، مثل این عبادات ما، مثل این صلات ما که یک واحد اعتباری و یک مرکب اعتباریه و از اجزا و شرایط مختلفه و بلکه مقولات متباین تشکیل می شود. یک واحد اعتباری، مرکب اعتباری به نام صلات. اگر این مجموعه با اجزاء و شرائط حاصل بشود، اون آثاری که مترتبه بر صلات، از صلات و معراج المؤمن، قربان و کل تقی، ناهیت عن الفحشاء والمنکر، اینها تحقق پیدا میکنه. اما اگر این مجموعه تحقق پیدا نکنه، فرض کنید کسی عالمان آمدن یک جزء از این مجموعه رو ترک بکنه، هیچ لا فرق بین هذا شخص و بین من لم یعته به شیء من اجزای صلات. همونطور که اگر کسی چیزی از اجزای نماز رو در خارج ایجاد نکنه، در ناحیه با غرض مولا، اصلا غرض مولا تحقق پیدا نکرده. اگر کسی این مجموعه را هم به یک جزءش یا یک شرطش اخلال بکنه، این هم کأنه، بلکه حقیقتاً، لم یصل اصلا و لم یترتب علی صلاته، آثاری که مترتبه بر صلاته. عام مجموعی یه همچی وصفی داره و یک همچی خصوصیتی داره، شبیه این مرکبات اعتباریه مثل باب صلات و سایر چیزهایی که مشابه با صلاتن. این مثل این میمونه. حالا مثالش، اگر مولا به جای اکرم کل عالمین بگوید اکرم مجموع العلماء، نه جمیع العلماء، مجموع العلماء، و ما فرض کنیم که کلمه مجموع این ظهور در ارتباط و انضمام داره و عام مجموعی ازش استفاده میشه، لذا عنوان ما هم عام مجموعیه. حالا اگر مولا گفت اکرم مجموع العلماء، خب بعید نیست که این ظهور در عام مجموعی داشته باشه. پس این عام مجموعی یک موافقت بیشتر نداره، یک مخالفت هم بیشتر نداره. موافقتش به این است که همه 10 نفر اکرام بشوند، مخالفتش هم به این است که این مجموعه اکرام نشوند. حالا یا هیچ کدام اکرام نشوند، یا 5 تا اکرام بشوند دون 5 تا، ولی یک مخالفت در کار. از نظر مخالفت اقیم و صلات هیچ فرقی نیست بین کسی که لم یصل اصلا و بین اون کسی که صلا و اخل به بعض الاجزاء و شرائط عمدن. این مخالفت، مخالفت واحد است. اما قسم سوم، عبارت از عام بدلیه. عام بدلی معناش اینه که در عین اینکه اون مفهوم عموم درش وجود داره و شمولش نسبت به همه افراد علی‌السواه و هیچ یک از افراد ترجیحی بر بعض دیگر نداره، لکن مفاد خود عموم اینه که اگر یکی از این افراد در خارج عرض می شود مثلا اکرام بشه، همین کفایت می کنه در حصول غرض مولا. اما اون یکی کدامه؟ این عمومیت داره، هر کدام رو شامل میشه، هیچ ترجیحی هم بعضی نسبت به بعض دیگر نداره. مثل اینکه اگر مولا اینجوری تعبیر بکنه، بگوید اکرم ای عالم شئت، به جای کلمه کل و به جای کلمه مجموع کلمه ایو را استعمال بکنه. اکرم ای عالم شئت، اکرام بکن هر عالمی رو که دلت میخواد و اراده میکنی. این از یک نظر عمومیت داره، ای عالمین همه مصادیق عالم رو میگیره و هیچ فردی ترجیح بر فرد دیگر نداره، لکن در این حال غرض مولا به اکرام یکی حاصل میشود، اما اون یکی عامه، سید باشه غیر سید باشه، عالم مبرز باشه غیر مبرز باشه، اینا دیگه فرقی در مسئله ایجاد نمی کنه. این معمولا کلمه ایو و امثال ایو دلالت بر عموم بدلی داره. این راجع به معنی عام استغراقی و عام مجموعی و عام بدلی. اما مسئله مهم در اینجا اون چیزی است که مرحوم آخوند در کفایه ذکر میکنند و استظهار میکنند و انسان هم نمیتونه مطلب ایشون رو بپذیره. اون این است که آیا خوب موضوع بحث رو دقت بفرمایید، آیا این انقسام عام به اقسام ثلاثه با توجه به تعلق حکم به این عمومه؟ به عبارت دیگر این کل عالمین رتبه اش رتبه موضوعه که رتبه موضوع همیشه متقدمه بر رتبه حکمه. آیا انقسام عموم به اقسام ثلاثه با توجه به تعلق حکم و در رتبه تعلق حکم این انقسام تحقق پیدا میکنه؟ این اقسام ثلاثه تحقق پیدا میکنه؟ یا اینکه نه، اگر حکمی هم نباشه، هنوز نوبت به حکم نرسیده، هنوز حکمی باره بر این عام نشده، در همون رتبه موضوعیت که رتبه قبل از تعلق حکمه، این اقسام ثلاثه وجود داره و حکم تأخر از این اقسام ثلاثه داره. مرحوم آیا خون استظهار میکنن اون حرف اول رو که نه، این انقسام و این اقسام ثلاثه ای که برای عام مطرحه، اینا با توجه به وجود اکرمی باید وجود داشته باشه، وجوب اکرامی باید تحقق داشته باشه، انشاء حکمی باید تحقق داشته باشه، اون وقت ما با توجه به تعلق حکم اون وقت بشینیم حساب بکنیم که آیا نحوه تعلق حکم به این افراد علما به نحوی است که برای هر کدام یک حساب مستقلی باز شده، یا برای مجموعشون یک حساب باز کرده مولای آمر و جائل حکم، یا اکرام یکی برای تحقق غرض مولا کفایت میکنه. مرحوم آقای آخون میفرماین بله، باید اول حکم رو ما داشته باشیم که حتی زمانی که حکمی در کار نیست و هنوز حکمی تحقق پیدا نکرده، ما نمیتونیم عام رو به عنوان عام استقراقی مطرح کنیم، به عنوان عام مجموعی مطرح کنیم، به عنوان عام بدلی مطرح بکنیم. باید یک اکرمی تحقق پیدا بکنه و حکمی متوجه عام بشه، اون وقت با توجه به تعلق حکم اون وقت این اقسام ثلاثه قابل قبول و قابل پذیرشه. بعد در حاشیه منهو که حاشیه خودشونه بر کفایه، اونجا یه انقلت و قلتی ایشون مطرح میکنن، میفرماین اگر کسی بیاد به ما اشکال بکنه، بگه آقا این حرف شما درست نیست و دلیل رو این قرار بده، بگه ما میبینیم که این اقسام ثلاثه عام هر کدام لفظ خاص داره، لفظ مخصوص داره، و دلالت عام هم که دلالت لفظی وضعیه. مثلا کلمه کل این دلالت بر عام استقراقی میکنه، کلمه مجموع مثلا دلالت بر عام مجموعی میکنه، کلمه ایو دلالت بر عام بدلی میکنه. خب بعد از آنی که هر کدام از این آه یک لفظ مخصوص و یک صیغه مخصوصی دارن، دیگه چرا شما میایید تقسیم رو در رابطه با حکم مطرح میکنید؟ نه، اگر از ما سوال کنن که کل عالمین از اکرمی هم وجود نداره، هل هو عام استقراقی هم عامون مجموعی، ما در جواب میگیم انه عامون استغراقی. و اگر سوال بکنن که مجموع العلماء هر هو عامون استغراقی ام مجموعی، ما در جواب میگیم هو عامون مجموعی. و همینطور نسبت به ای عالم شئت، این انقل رو ایشون بر خودش وارد میکنه، ولی واقعش این است که در مقام جواب ایشون درست نمیتونه جواب این انقلت رو بده. فقط در مقام جواب میفرماید که این با حرف ما منافات نداره. منافات نداره که از یک طرف یک الفاظ خاصی برای اقسام عموم وضع شده باشه و از طرف دیگر این اقسام به لحاظ تعلق حکم و با توجه به تعلق حکم باشه. میفرمایند نه، این منافات نداره. اما چرا منافات نداره؟ اون چراش رو دیگه فرار میکنن ازش که علت عدم منافات چیه؟ علتی برای عدم منافات ذکر نمی کنن در جواب این انقلت. حالا واقعیت مسئله چیه؟ واقعیت مسئله این است که ما اون راه دوم و طریق دوم رو اختیار بکنیم. چرا؟ برا خاطر اینکه ما قبل از اینکه به اقسام برسیم، اول خوب خود مقسم رو مطرح بکنیم، یعنی نفس دلالت بر عموم. حالا چه عمومی هست و چه قسمی از عام هست کاری نداریم. ما که انه از مرحوم آیا خون قدس سره سوال میکنیم که آیا مقسم که عبارت از نفس عمومه، آیا عموم در دلالتش بر مفاد خودش و در افاده معنای خودش این نیاز به تعلق حکم داره؟ که اگر حکمی وجود نداشته باشه، اصلا عموم هم مفهوم و معنایی نداره و به عبارت دیگر در عالم تصور که ما مفردات رو تصور می کنیم و معانی مفردات رو بررسی می کنیم، سوال این است که آیا عام خصوصیتی داره و با مطلق در این جهت فرق می کنه؟ چون در باب مطلق هیچ جای تردید نیست که کلمه انسان، این یدل علی ماهیت الانسان، یدل علی طبیعت الانسان و دلالتش بر طبیعت هیچ متوقف بر این نیست که حکمی وجود داشته باشه. شما که در عتق رقبه اجرای اطلاق در رقبه می کنید، آیا این اجرای اطلاق در رقبه به لحاظ این است که وجوب عتق به او تعلق گرفته، حکمی در کاره، یا اینکه نه الرقبه خودش یک معنایی است که ظهور در ماهیت مطلقه رقبه داره و هیچ گونه قیدی زائد بر ماهیت رقبه در معنی رقبه وجود نداره. ظاهر این است که در باب عموم هم مسئله اینطوره، یعنی اگر ما بخوایم عمومی رو استفاده بکنیم، این توقف نداره بر اینکه یه اکرمی وجود داشته باشه، یک حکم انشائی، ایجاب و نهی در کار باشه تا ما عموم رو استفاده بکنیم. مخصوصا مسئله عام از مسئله مطلق روشن‌ترم هست، برای اینکه این دلالتش دلالت لفظیه، دلالت وضعیه، هیچ ارتباطی و توقفی بر مقدمات حکمت نداره. اگر کسی از این در وارد شد و گفت کل عالم، این معناش چیه؟ همین سوال کرد، گفت کل عالم ما هو معناه، ما نمیتونیم بگیم کل عالم افاده عموم میکنه در عالم تصور، در معنای تصوری نمیتونیم جوابی به او بدیم، یا باید از این سوال کنیم که این کل عالم متعلق چه حکمی قرار گرفته. پیداست وجدانن در جواب از این سوال ما هیچی فکر نمی کنیم که چه حکمی در کاره. ای همونطوری که اگر از ما سوال بکنن از یک لغتی، ما جواب اون رو میدیم و معناشو ذکر میکنیم، اگر از ما سوال کردن که ما معنا کل عالم در اصل دلالت بر عموم، ما دیگه هیچ گونه تردیدی نداریم و بر نمی گردیم از اون سوال کننده سوال کنیم که این کل عالم متعلق چه حکمی قرار گرفته، آیا اکرمه، عزفه، یا مثلا احکام دیگر. سوال از این معنا هیچ ضرورتی نداره، او سوال از یک معنای تصوری میکنه، ما میتونیم جواب بدیم که کل عالم دلالت میکند بر عموم افراد علما. همونطوری که در اصل معنای عام هیچ گونه توقفی بر تعلق حکم ملاحظه و مشاهده نمی شود، خب در رابطه با اقسامش هم همینطوره. عرض کردیم که مرحوم آقای آخوند در جواب از اون انقلت نتونستن ایشون جواب صحیحی بدهن. خب انقلت یک حرف حسابی میزنه، انقلت میگه ما الفاظ عموم رو که ملاحظه می کنیم، می بینیم بعضی از الفاظ ظهور در عموم استغراقی داره، بعضی از ظهور در عموم مجموعی داره، بعضی از ظهور در عموم بدلی داره. آیا این ظهورها متوقف بر ترتب حکم و تعلق حکمه؟ که اگر در همین مثالی که عرض کردیم یک کسی میدونه که کل عالمه معنای عام داره، لکن نمیدونه که عمومش چه نوع عمومیه، اگر از در وارد شد و گفت این کل عالم، آیا عمومش عموم استقراقیه یا عموم مجموعیه؟ ما در جواب میمونیم یا اینکه ما بلافاصله جواب میدیم که کل عالم ظهور در عموم استقراقی داره؟ البته هر چیزی که ظهور در یک معنایی داره منافات نداره که با وجود قرینه برخلاف خلاف اون معنای ظاهر اراده بشه. و شما اسد رو هم با وجود قرینه در رجل شجاع استعمال می کنید، اما این نافیه این معنا نیست که اسد به نفسهی و من دون قرینتن این ظاهران در همون معنای خودش که عبارت از حیوان مفترس باشه. بالاخره در مقام جواب از این سؤال که اگر کسی از در وارد شد و گفت کل عالمن هل هو عامون استقراقیون ام عامون مجموعی، آیا شما سکوت میکنید؟ میگید ببینیم که کیفیت تعلق حکم به کل عالم چجوریه، یا اینکه نه بلافاصله میگید کل عالم ظهور در عام استقراقی داره، مجموع العلماء ظهور در عام مجموعی داره، ای عالم شئت ظهور در عام بدلی داره. پس در حقیقت این ظهورات در رتبه موضوع، یعنی در رتبه قبل از تحقق حکم و تعلق حکم، اون وقت این دیگه بستگی داره به مولا. اگر مولا دلش میخواد به نحو عام استقراقی حکمشو بار کنه، بیاد از کلمه کل استفاده کنه. اگر میخواد حکمشو به نحو عام مجموعی بار کنه، بیاد از کلمه مجموع استفاده کنه. اگر میخواد به نحو عام بدلی حکمش رو متوجه کنه، بیاد از کلمه ای عالمن شئت استفاده کنه. اما این به این معنا نیست که تا زمانی که حکمی در کار نباشه ما نمیتونیم این اقسام ثلاثه را برای عام تصور کنیم. حالا بعضی معیدات هم بر این مطلب وجود داره که انشاءالله فردا عرض میکنیم.